در عراق هستش که قدمتش به بیش از 200 سال میرسه و مربوط به دوره قاجار هست.
خب شما میدونین که به وسیله چه کسی ساخته شده؟ مؤسس این بازار چه کسی بوده؟
بانی بازار حاج محمد نراقی بوده که پدر شمس السلطنه میشه، که بعد از اینکه حاج محمد فوت میکنه این بازار میرسه به دخترشون و دخترشون اینجا را وقف میکنن. بازار شمس السلطنه به خاطر همین به اسم دختر حاج محمد نراقی بیشتر معروف هستش.
قبلاً کسب و کاری که رونق داشته توی این بازار چه نوع کسب و کاری بوده؟
ببینید نراق چون توی مسیر فرعی جاده ابریشم واقع شده بوده، کاروان‌های زیادی وارد شهر می‌شدن و به تبع در کنار بازار نیاز به یه کاروانسرا هم بوده که اینجا احداث بشه. کاروانسرا بیشتر برای این بوده که کاروان‌هایی که وارد شهر می‌شدن یک شب رو اقامت داشته باشن. وارد شهر می‌شدن، تو قسمت بارانداز بارشون رو تخلیه می‌کردن و خودشون تو قسمت فوقانی بازار و کاروانسرا استراحت می‌کردن و حالا اگر داد و ستدی هم داشتن توی بازار و کاروانسرا به اون میپرداختن و فردا صبح اول وقت دوباره بارگیری میکردن و مسیرشون که عمدتاً به سمت کاشان بوده رو ادامه میدادن. توی نراق بیشتر صنایع مثل حالا صنایع دستی مثل گیوه دوزی بوده، قالی بافی بوده، گلیم بافی بوده، پشم بافی بوده. بیشتر این موارد بوده که موقعی که کاروان ها وارد میشدن این داد ستد و خرید و فروش انجام میدادن و اینکه دوباره حالا مواد اولیه که نیاز داشتن از همون کاروان تهیه میکردن و کاروان از همین مسیر بازار میومده و خارج میشده از شهر و راهش ها که گفتم به همون سمت کاشان بوده ادامه میداده.
بله ممنون از اطلاعات خوبتون. اما بفرمایین که فرمودین این بازار ما که الان مقابل آبنبار ایستادیم و البته کاروانسرایی هم توی این بازار هست، از معماری بازار نراق بفرمایین، نوع معماری که اینجا به کار رفته چی هستش؟
معماری بیشتر معروف دوره قاجار هستش. درهایی که قبلا اینجا کار شده بود درهای اوروسی یا گرچینی شده بود که حالا چون باز
اینا در قدیمی هم باز موجوده درسته؟
بله بیشتر داخل کاروانسرا این درها موجود هستن، تو قسمت مخصوصا تاجرسرا یا مامن و تجار ما بهش میگفتیم.
بله.
و حالا در ورود درب ورودی کاروانسرا و بازار خداشکر به جای خودش باقی مونده. وارد کاروانسرا که میشیم گفتم دره گرچین شده و عروسی و هر قسمتی شامل یه بارانداز بوده و حجره های زیرزمین داشتن که محل انبار بوده و ورودی ها مختلف بوده، هر حجره ورودی مختلف خودشو داشته و حجره ها با توجه به کسب و پیشهی که اونجا بوده به مراتب حالا یا کوچکتر بوده یا بزرگتر بوده. مثلا نونوایی ها معمولا بزرگتر بوده، پشمزنی ها کوچکتر بوده، کارگاه قالی بافی بزرگتر بوده و داخل بازار هم همین درهای گرچینه شده و عروسی بودن، ولی طی سالهای جدید متاسفانه و به خاطر امنیت اون درها رو برداشتن و درهای فلزی کار کردن.
بله ممنون از شما. انشالله که این بازار تا سالهای سال همچنان پا بر جا بمونه و کسب و کار مردم نراق به همین شیوه پر رونق و رزقشون پر برکت باشه. از اینکه با شب‌های ایران امشب همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدارتون باشه.
خب فرصت ما رو به انتهاست. از اونجایی که این آخرین برنامه ما در سال 1400 هست، از طرف همه اهالی استان مرکزی باید خدمتتون بگیم که سال نو پیشاپیش بر همه شما هموطنان عزیز مبارک باشه، بهترین ها در سال نو قسمت همتون باشه. برنامه رو با شعری از قربان ولیعه آغاز کردیم، با شعر زیبایی از قیصر امینپور به پایان ببریم. مبادا آسمان بی بال و بی پر، مبادا در زمین دیوار بی در، مبادا هیچ سقفی بی پرستو، مبادا هیچ بامی بی کبوتر. شب و روزگارانتون خوش. تا سلامی دوباره. یا علی.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل. اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا طول و ظهر رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیوسونو پخش میدین، از هستم زیش ریسس ممنون و دوستلار سیزن همراه لغزا خاطر ان شاء الله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی طلب لیفتی ادامه برنامه لنا خدمت و سلاخ و تقدیم رسوم چطور به شب مولی برنامه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. در برنامه کتاب شب رمان پرنده‌ای به نام آذرباد اثر ریچارد باخ را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی می‌کنیم. تنظیم رادیویی و ویرایش این اثر برای خوانش در برنامه کتاب شب اقتباسی است از ترجمه سودابه پرتوی از انتشارات امیرکبیر و با نگاهی تطبیقی به چند ترجمه دیگر. یادآوری کنم نام اصلی این اثر جاناتان مرغ دریایی است که اول بار در سال 1970 میلادی منتشر شد، اما در ایران و به زبان فارسی با اسمای مختلفی ترجمه شده و هر مترجم نیز آن را بنا به سلیقه و سبک خود به فارسی برگردانده است. تعداد ترجمه های این کتاب زیبا در کشورمان تا امروز 17 مورد است که همین نشان دهنده اعتبار و اهمیت این رمان درسی و آموزشی است. اغلب مترجمان این اثر را با همان نام اصلی خود جاناتان مرغ دریایی ترجمه کردند، ولی به نظر می آید عنوان پرندهی به نام آذرباد در زبان فارسی نام زیباتر و معنادارتری است. حتی یکی از مترجمان جمال میرصادقی، داستان نویس و آموزگار داستان نویسی، این اثر را با عنوان جاناتان مرغ نوروزی ترجمه کرده و معتقد است که این نام برای این کتاب مناسب تر است. به هر حال باید گفت اولین مترجمانی که این اثر را با عنوان جاناتان مرغ دریایی در سال 1355 به فارسی برگرداندند فرشته مولوی و هرمز ریاحی بودند که آن را در انتشارات امیرکبیر به چاپ رساندند. بعدها عباس زارعی، غزال رمضانی، مرتضی سعیدی تبار، فاطمه محمدی، نسیم امیر اعظمی، زهره زاهدی، حسن نامدار، لادن جهانسوز، مهسا یزدانی، ساناز بهگام، مبینا شاهری، کاوه میرعباسی و تعدادی دیگر از مترجمان بنابر میزان توانایی و آشنایی خود از زبان مبدأ و زبان مقصد به ترجمه این اثر، البته با تفاوتی آشکار و گاه سلیقه‌ای، دست زدند که نیت همگی بدون تردید رساندن معنا و مفهوم پیام اصلی نویسنده به خوانندگان ایرانی بوده است. ریچارد باخ نویسنده خلبان این اثر، نواده یوهان سباستیان باخ، در سال 1936 میلادی به دنیا آمد. از آثار او میتوان به این عنوان‌ها اشاره کرد: هدیه پرواز، پندار یا اوهام، پلی به سوی جاودانگی، فراسوی ذهن، یادداشت‌های مرد فرزانه و گریز از سرزمین امن. ری برادبری نویسنده نامدار درباره کتاب جاناتان مرغ دریایی گفته است: ریچارد باخ با نوشتن این کتاب دو کار انجام می‌دهد. به من قدرت پرواز می‌دهد و جوانی مرا به من ارزانی می‌کند. شما عزیزان رمان پرندهی به نام آذرباد را با اقتباسی از ترجمه سودابه پرتوی و نگاهی تطبیقی به ترجمه های دیگر با تنظیم رادیویی و ویرایش محمد باقر رضایی در 6 قسمت می شنوید. تقاضا می کنم به اولین قسمت رمان پرندهی به نام آذرباد که با تقدیم نامچهی به این صورت آغاز می شود توجه بفرمایید. به آذرباد راستین که در اندرون همه ماست. پرتو آفتاب مانند طلا بر روی امواج ملایم دریا می‌درخشد. نزدیک به 1 کیلومتر دور از ساحل یک قایق ماهیگیری آب را می‌شکافت و پیش می‌رفت. از سوی دیگر هلهله و آوای مرغان دریایی که برای به دست آوردن غذای خود به ساحل روی آورده بودند در فضا تنین انداخته بود. روز پرتحرک دیگری شروع می‌شد. در مسافتی دورتر پرنده‌ای به نام آذرباد مشغول تمرین پرواز بود.
از ارتفاع 100 متری در حالی که پنجه‌های خود را پایین آورده و نوکش را بالا گرفته بود سعی می‌کرد یکی از دور زدن‌های مشکل در پرواز را انجام دهد. اگر موفق می‌شد که با سرعت کم دور بزند، کار سختی را پشت سر می‌گذاشت. سرعتش را تا اندازه‌ای کم کرد. به جای صدای گوشخراش باد، نسیم ملایمی گوشش را نوازش می‌داد و دریا در زیر بال‌های او تقریباً ثابت دیده می‌شد. فکر خود را متمرکز و سعی کرد زاویه دور زدن و به اصطلاح پیچش را اندکی تنگ‌تر کند. ولی این بار بالهایش به هم پیچید و تعادلش از دست رفت. برای مرغان دریایی نداشتن تعادل هنگام پرواز سزاوار نیست. ولی آذرباد بدون ناراحتی بار دیگر سرعتش را کم کرد و آماده پیچ زدن شد. این بار هم تعادلش را از دست داد. ولی او یک مرغ عادی نبود که از تمرین دست بردارد و آن را رها کند. بیشتر مرغ‌های دریایی نمی‌خواستند بیش از آنچه راجع به پرواز می‌دانستند بیاموزند. برای آنها فقط پرواز به طرف ساحل برای دست یافتن به غذا مطرح بود و نه چیز دیگر. ولی آذرباد بیش از هر چیز در زندگیش از آموختن پرواز لذت می‌برد. او خیلی زود دریافت به خاطر طرز فکری که دارد محبوبیت خود را میان دیگر مرغان از دست می دهد. حتی پدر و مادرش از اینکه او تمام روزها را تنها می گذراند و پروازهای سختی انجام می داد نگرانش بودند. مادرش هر آن می پرسید چرا آذرباد؟ چرا برات سخته که مثل دیگرون باشی؟ چرا قبول نمی کنی که اینجور پروازها و تمرینها دیگه مناسب پرنده های مثل ما نیست؟ برای پرنده های دیگه شاید مناسب باشه ولی برای ما نه. آقا چرا غذا نمی خوری؟ چرا دائم تو فکری؟ شدی یه پارچه پوست و استخون؟ آذرباد می گفت مادر، برای من مهم نیست که استخون و پوست باشم. من میخوام نهایت توانایی خودم رو تو پرواز بسنجم. نمیتونم همینطور مثل پرنده های دیگه آروم بشینم. پدرش با مهربانی نصیحت میکرد که ببین پسرم، آذرباد، زمستون نزدیکه. حالا دیگه قایقنانا کمتر برای شکار میان. از این فرصت استفاده کن و به ماهی‌هایی که تو عمق زیادتری شناورن چشم بدوز. به جای اینکه تمرین کنی که پرواز یاد بگیری، تمرین کن که لااقل بتونی غذای خودت رو به دست بیاری. تمرین پرواز کار بدی نیست، ولی برای تو نون و آب نمیشه. فراموش نکن که منظور از پرواز به دست آوردن غذاست، نه چیز دیگه. آذرباد سرش را به علامت رضا تکان میداد و فقط برای چند روز سعی کرد مثل دیگران باشد و مانند آنها برای تهیه غذا کوشش کند. در این راه از لابلای سنگ‌های دریا و قایق‌های مانده در راه خرده‌های نان و ماهی‌های کوچکی را می‌یافت و می‌خورد. ولی با این کار نمی‌توانست خود را راضی کند. دائم می‌گفت این طور زندگی چقدر بیهوده است. همش شکار کن و بخور. همین. در حالی که این فکر توی سرش بود، ماهی خوبی را شکار کرد. اما آن را به سوی مرغ دریایی دیگری که با حرص و ولع به دنبالش بود تا ماهی را از او به قفس رها کرد و کنار کشید. با خود اندیشید اگر تمام این وقت را صرف آموختن پرواز کرده بود چقدر می توانست پیشرفت کند. طولی نکشید که دوروبرش را خالی دید و تنها شد. آرام آرام به جایی دورتر از ساحل کشانده شده بود. ولی با اینکه گرسنه‌اش بود خیلی خوشحال بود، زیرا دوباره فکر آموختن پرواز به سرش افتاده بود. حرفای پدر و مادرش را از یاد برد و تمرینات سختی را شروع کرد. مسئله اصلی در تمرین ها سرعت بود. آذرباد با یک هفته تمرین توانست بیش از هر مرغ دریایی دیگری سرعت را بیاموزد. از ارتفاع 1500 متری با نیروی هرچه بیشتر بالهای خود را باز و بسته می کرد و به حالت شیرجه به طرف دریا فرود می آمد. اصلا به فکر شکار ماهی نبود و فقط می خواست پرواز یاد بگیرد. آنقدر در فکر پرواز و تمرین هایش بود که یادش رفت باید برگردد به ساحل. ناگهانی بود که به یاد آورد مرغ‌ها شب که می شود باید در ساحل باشند، نه وسط دریا و توی آسمان. بنابراین با آنکه خیلی خسته بود خود را از آب بیرون کشید و به طرف ساحل پرواز کرد. در این پرواز به سوی ساحل در فکر تمرین‌های آن روز بود و در باطن خود احساس رضایت می‌کرد. ولی یادش آمد که نباید به این زودی‌ها از مرغان دیگر متفاوت باشد. می‌دانست باید تمام چیزهایی را که آموخته از پنهان کند و تا مدتی مانند مرغان دیگر باشد. از این فکرها احساس رضایت می‌کرد. از اینکه می‌دانست دیگر از آن پس شکست در زندگیش وجود نخواهد داشت کاملا راضی بود. احساس تازه‌ای یافته بود. تلاش خودش در آموختن پرواز را ستود و فکرش فقط به هدفش بود. هدفش هم پرواز به سوی مقصد بود. می‌خواست پرواز را به خوبی بیاموزد تا بتواند به سوی آن مقصد برود. اگر پرواز را درست و حسابی نمی‌آموخت، احتمالاً در نیمه راه می‌ماند. نه، نباید می‌ماند. باید آنقدر در آموختن پرواز حرفه‌ای می‌شد تا بتواند یکسره به سوی مقصد برود. یادش آمد تعدادی از مرغ‌ها همیشه به او می‌گفتند مرغ‌های دریایی نباید در تاریکی پرواز کنند. ولی به این فکر را اعتنایی نکرد. در همان حال که در تاریکی به سوی ساحل می رفت، مشغول ستایش زیبایی مهتاب بر روی امواج آرام دریا شد. به راستی چه آرامش و سکوت لذت بخشی بود. آذرباد صدای یکی از مرغ‌های پیر را در اندرون خود می‌شنید. بیا پایین آذرباد. مرغ‌های دریایی هیچ وقت تو تاریکی پرواز نمی‌کنن. اگه امثال تو برای پرواز تو تاریکی خلق شده بودن، چشماشون هم مثل چشمای جغد بود. مغزشون هم قوی‌تر بود و بالاشون مثل بالای باز کوتاه بود. وقتی این کلمات و نصیحت‌ها در گوش آذرباد تنین می‌انداخت، با ناامیدی عهدی را که با خود بسته بود از یاد می‌برد و دوباره مثل دیگران می شد. دیگر نمی توانست به راحتی پرواز کند و خود را به ساحل برساند. بالهایش ثبات خود را از دست می دادند. با وجود اینکه نهایت نیرویش را در پرواز به کار می انداخت، چندین بار تعادل خود را از دست می داد و بیحال می شد. ولی وقتی به ساحل می رسید و استراحتی می کرد، دوباره به فکرهای تازه خود جان می داد و تصمیم می گرفت دیگر نگذارد حرفهای ناامید کننده به مغزش راه یابند و فکرهایش را مختل کنند. آذرباد روزهای بعد تمرینهای سختری را آغاز کرد. دوباره به جایی دورتر ساحل می رفت، با خود خلوت می کرد و دور از چشم دیگر مرغا تمرینهایش را پی می گرفت. 1000 متر بالا می رفت. بعد با سرعت به طرف پایین سرازیر می شد. هر بار بال چپش چند ثانیه از حرکت می ایستاد. در این حال به شدت به طرف چپ کشیده می شد. 10 بار این طور پرواز را تکرار کرد تا آن را کاملا یاد بگیرد. ولی هر بار وقتی به سرعت 70 کیلومتر در ساعت می رسید، بالایش به هم می پیچید. مقداری از پرهایش کنده می شدند و بعد با تمام هیکل در آب می افتاد. سرانجام در حالی که آب از بالایش می چکید، با خود فکر کرد که راه حل کار او این است که بالایش را در سرعت زیاد ثابت نگه دارد و از سرعت 50 کیلومتر در ساعت پیشتر نرود. با این فکر این بار از ارتفاع 2000 متری شروع کرد. پس از رسیدن به سرعت 50 کیلومتر بالهایش را ثابت نگه داشت. این کار را برای این انجام داد که می دانست برای حفظ تعادل در سرعت بیشتر نیروی خیلی زیادی لازم است. پس تمام نیرویش را به کار گرفت و موفق شد یاد بگیرد که با سرعت 90 کیلومتر در ساعت پرواز کند. حالا سرعت او از مرغان دریایی همسن خودش خیلی بیشتر شده بود. ولی این پیروزی زود گذر بود. زیرا به محض اینکه زاویه پروازش را عوض کرد، باز همان اتفاق همیشگی روی داد. بالهایش در هم پیچید و با شدت هرچه تمامتر توی آب دریا افتاد. وقتی به خود آمد کاملا شب شده بود و مهتاب را میتوانست در آسمان ببیند. مدتی روی آب شناور ماند. بالهای زخمیش روی بدن خسته‌اش سنگینی میکردند. اما بیشتر از سنگینی بالها، سنگینی شکست بود که آزارش میداد. دلش میخواست این سنگینی تلخ او را به عمق دریا می کشند و تومه جانوران ته دریا می کرد. از خودش بدش آمده بود. خود را در آب رها کرد و و به فکر فرو رفت. در این حال مثل همیشه از درون خود ندایی شنید. این راه حل تو نیست آذرباد. تو یه مرغ دریایی هستی و بدیهیه که طبیعت سر راه تو مشکلاتی قرار داده. اگه قرار بود اونطور که میخوای پرواز کنی، مغزت تکامل بیشتری میافت و بالای کوچکتری میداشتی و خیلی زود به آرزود میرسیدی. اما باید واقعیت رو قبول کنی. پدرت حق داشت که تو رو از این کار منع میکرد. باید حماقت رو کنار بذاری، مثل دیگران باشی و از اینکه یک مرغ دریایی محدود و بیچاره ای راضی باشی. تلاش بیهوده نکن و به زندگی عادیت ادامه بده. با این نداها گویی آتش درون آذرباد خاموش شد. قبول کرد که عادی باشد. از همان لحظه با خود عهد کرد مثل دیگران رفتار کند تا همه از او خوشنود باشند. چند روز گذشت. آذرباد دوباره نتوانست آرام بنشیند و هیچ کاری جز خوردن و خوابیدن نکند. با خود گفت واقعا راهی برای من وجود نداره؟ مشکل من فقط نداشتن یه جفت بال کوتاهه. آخه چقدر احمق و زود باور بودم که به خاطر حرف دیگران از تصمیمم منصرف شدم. من مطمئنم که میتونم پرواز بلندتر و دورتری داشته باشم. فقط کافیه بالامو جمع کنم و فقط با نوک اونها پرواز کنم. چرا که نه؟ آذرباد با این فکرها روز بعد تصمیم قطعی خود را گرفت تا به آرزوهایش جامعه عمل بپوشاند. آماده شد دوباره شروع کند و تمرینهای سختری را برای پرواز اصلی و رفتن به سوی مقصد نهاییش انجام دهد. از این فکر و تصمیم نیروی شگرفی در وجودش احساس کرد و خود را برای یک کار بزرگ کاملا آماده می دید. خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پرنده‌ای به نام آذرباد اثر ریچارد باخ تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.